ساعت 21. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
ایران اسلامی 40 روز پس از بدرقه تاریخی همچنان سوگوار قائد شهید امت. عهد دوباره مردم با آرمان‌های آقای شهید ایران همزمان با سراسر کشور در حرم مطهر رضوی.
گسترش همکاری‌های تهران و بغداد از اقتصاد و تجارت تا امنیت و قضا. رئیس مجلس: آمریکا نمی‌تواند سد راه همکاری‌های ایران و عراق شود.
وزارت امور خارجه: تحریم روی دیگر جنگ و مصداق جنایت ضد بشریت است و عاملان آن مستوجب مجازات. ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی مصمم است. از همه ابزارها برای دفع شر دشمن استفاده می‌کنیم.
رقابت 1,070,000 داوطلب در ماراتن بزرگ علمی کشور. پرونده کنکور 1405 فردا با رقابت داوطلبان گروه‌های ریاضی و علوم انسانی بسته می‌شود.
و ادامه راه خدمت. بهره‌مندی حدود 10,000 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم در شهرستان تختان با طرح آبرسانی مجتمع روستایی چاه احمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
مراسم بزرگداشت 40 روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب امشب در حرم مطهر رضوی برگزار شد. همکنون ارتباط تلفنی ما با خبرنگار صدا و سیما در مشهد مقدس برقرار شده. خانم سلطانی سلام، گزارش شما را از حال و هوای این مراسم می شنویم.
سلام خانم خرم‌نیا، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. از آستان نورانی حضرت رضا علیه السلام با شما هستم. امشب همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، زائران و مجاوران بسیاری در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر عزادار یک 40 دلتنگی هستند. دقیقاً 40 روز پیش بود که این مردم با اون سکوت رهبر شهید و خانواده ایشون رو تا آغوش حضرت رضا علیه السلام بدرقه کردن. بعد از مراسم هایی که در تهران و قم به مناسبت 40 روز تسلیم پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشون برگزار شد، امشب در مشهد بعد از نماز مغرب و عشاء دوباره فریاد یاد سادات خامنه ای بلند شد. فریادی که این روزها برای خیابان های ایران بسیار آشناست. بیش از 170 شبه که مردم ایران در خیابان فریاد خونخواهی رهبر شهید رو سر میدن. امشب برنامه‌های متنوعی در حرم مطهر رضوی، از تلاوت قرآن تا مرسی سرایی و سخنرانی با حضور خانواده رهبر شهید انقلاب اسلامی در صحن پیامبر اعظم در حال برگزاری و اما رواق دارالذکر، گوشه‌ای با صفا از حرم علی ابن موسی رضا که بعد از روضه منوره قرار دلدادگی و بیعت زائران حضرت رضا با آقای شهید ایران است، شهیدی که ادامه دهنده نهضت حسینی است.
بله، متشکرم از شما همکار گرامی خانم سلطانی از مشهد مقدس با ما. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای روز پنجشنبه در تمام مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها به صورت سراسری برگزار شد. مراسم بزرگداشت 40 روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب دیشب پس از نماز مغرب و عشا با حضور پرشور و گسترده مردم و دلدادگان امامین انقلاب در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.
سیره امام رضا علیه السلام در کنار ابعاد معنوی، الگوی از مجاهدت، مردمداری و جامعه سازی است. روایتی که امروز در همبستگی و ایستادگی مردم ایران بازتاب یافته است.
شنوندگان عزیز سلام و روز شما.
امروز دهم اسفند ماه در پی حملات ناجوان مردانی دشمن
ایران در حمایت از نیروهای مسلح کشورمان به خیابان‌ها آمدند.
وقتی خبر جنگ آمد، وقتی جمعیت از مساجد به کف خیابان رسید،
امام رضا و خدای امام رضا را داریم.
وقتی پرچم وطن در کنار پرچم آل الله بالا رفت،
من همیشه پرچم بالای بالا نگه می‌دارم.
یک حقیقت روشن شد.
ایران یک پناه بزرگ داره، یک مأمن داره، اونم امام رضا.
عزاداری نقطه آغاز یک بیداری شد. بیداری مردمی که ایستادگی را در مکتب اهل بیت آموخته بودند. سال 1367 کنگره بین المللی امام رضا،
مبارزه حاد سیاسی در زندگی امام هشتم،
رهبر انقلاب از یک نگاه تازه پرده برداشت. او امام هشتم را امام مجاهد، امام مبارز و امام حکمرانی معرفی کرد.
حضرت آقا در اونجا در حقیقت می‌فرمایند که از مسائلی که مورد غفلت واقع شده عبارت است از عنصر مبارزه سیاسی حاد ائمه معصوم.
مبارزه سیاسی عبارت است از تشکیل حکومت اسلامی.
چهار دهه بعد در سال 1403 این نگاه در دیدار اعضای کنگره با رهبر انقلاب امتداد یافت.
هدف عمده اونا هم این ایجاد جامعه اسلامی،
شاهدت دائمی خستگی ناپذیر و خط ممتدی که ائمه معصومین در طول دوران 250 ساله بهش اشاره کردن، بحث ایجاد جامعه اسلامی.
از همین منظر است که امام رضا علیه السلام فقط امام معنویت نیست، امام جامعه سازی است.
فریاد حیات من زله امام حسین میاد مقاومت رو، ایستادگی رو در رفتار و سیره امام رضا علیه السلام میبینیم. اون منتقل شده به ایران جان، ایران امام رضا.
دوباره مردم آنچه رهبر انقلاب سالها پیش از حکومت اسلامی و سیره امام هشتم تبیین می کرد، امروز در همین همبستگی و ایستادگی متولد شده است. سید تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اینجا جامع جمع است، صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز سفر به عراق با رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. تاکید بر توسعه همکاری‌های سیاسی و امنیتی، قضایی و بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای محور این گفتگوها بود. آقای قالیباف همچنین با حضور در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی ایران و عراق بر شناسایی ظرفیت‌های مشترک دو کشور تاکید کرد. وی از آمادگی برای میزبانی از فعالان اقتصادی ایران و عراق در تهران به منظور بررسی راهکارهای حل مشکلات گسترش صادرات خبر داد و تاکید کرد آمریکا نمیتواند مانع توسعه همکاری‌های ایران و عراق شود. رئیس مجلس در آیین بزرگداشت اربعین امام مجاهد شهید در کربلای معلا نیز از ملت عراق برای حضور در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد. آقای قالیباف با بیان اینکه عمق پیوند دو کشور ایران و عراق ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد گفت، آنچه باعث نزدیکتر شدن تهران و بغداد شده ایستادگی مشترک آنها در مقابل دخالت بیگانگان است.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تأکید کرد تحریم‌های جدید آمریکا همزمان با سالروز کودتای ننگین 28 مرداد نشانه تداوم دشمنی 73 ساله و اثبات ماهیت ضد بشری هیئت حاکمه آمریکا است. در این بیانیه تصریح شده این تحریم‌ها مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است و آمران و عاملان این تحریم‌ها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند. دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین این اقدام واشنگتن را نشانه ناکامی آمریکا در پیشبرد اهداف نظامی خود عنوان و تصریح کرد. تحریم‌های اخیر فقط سیاهی جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران را طولانی‌تر می‌کند، اما بدون تردید کوچکترین اثری در عزم ایرانیان برای صیانت از استقلال، عزت و حاکمیت ملی ایران نخواهد داشت. وزارت امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به 7 دهه تجربه مقاومت همه جانبه در برابر سیاست فشار، مداخله، تجاوز نظامی و تروریسم دولتی امریکا علیه ایران تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران از همه ابزارها و ظرفیتها برای دفع شرارت دشمن امریکایی صهیونیستی و صیانت از منافع ملی ایران بهره خواهد گرفت. رئیس جمهور امریکا پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود دیشب مدعی شد تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه تری را علیه ایران و کشورهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعمال خواهد کرد.
تجهیزات ساخت صنایع دفاعی ایران بلای جان دشمنان. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت 31 مرداد روز صنعت دفاعی، این روز را روز اراده ملتی دانست که تصمیم گرفته قدرت دفاع از خود را با دانش بومی و به دست توانمند متخصصان داخلی بسازد. در این بیانیه آمده جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم میدان واقعی آزمون توانمندی‌های دفاعی کشور بود و آنچه در سال‌های گذشته با دانش و تلاش متخصصان ایرانی ساخته و توسعه یافته بود در میدان به کار آمد و بخش مهمی از محاسبات و اهداف دشمن را با شکست مواجه کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد صنعت دفاعی ایران از دل تهدید متولد شد، در تهدید متوقف نماند و هر فشار و هر تحریم فرصت جدیدی پیش روی متخصصان ایرانی می‌گذارد.
سخنگوی سپاه هشدار داد در صورت وقوع جنگ جدید تسلیحات مخربتری به کار می‌گیریم. سردار محبی با اشاره به توان دفاعی کشورمان و تقویت سر جنگی موشک‌های ایرانی پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت قطعاً تسلیحات هوافضای سپاه با گذشته متفاوت خواهد بود و این تفاوت می‌تواند در نسل کلاهک، دقت اصابت، برد موشک‌ها یا هر زمینه دیگری نمود پیدا کند. سخنگوی سپاه این را هم گفت که جمهوری اسلامی ایران هرگز در تولید و توسعه تجهیزات آفندی و پدافندی توقفی نداشته و روز به روز در حوزه تمامی تسلیحات جنگی در حال پیشرفت است.
وزیر محیط زیست امارات در نشست وزیران محیط زیست کشورهای عضو بریکس در اظهارات خلاف واقع علیه جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. این مقام اماراتی در این نشست کشورمان را متهم به حمله خاک کشورش کرد که با پاسخ آرمان خورسند رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان مواجه شد.
اگر اتهامی نادرست را تکرار کنید راه به جایی نخواهید برد. ارتش آمریکا از خاک کشورهای همسایه برای حملاتش علیه ایران استفاده می کند. در همان روز نخست تجاوز آنها رهبر عالی ما را به همراه نوی 14 ماهه‌اش به قتل رساندند. آنها 168 دانش آموز را در مینا قتل عام کردند. بنابراین هر کسی که خاک خود را در اختیار دشمنان مردم ایران قرار دهد و از پایگاه‌هایشان میزبانی کند را متهم کرده و آنها از پاسخ ایران در امان نخواهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تهدیدهای آمریکا مبنی بر تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران گفت تحریم و فشار راه حل مسئله ایران نیست. لین جیان بار دیگر خواستار حل و فصل اختلافات از مسیر سیاسی و دیپلماتیک شد. این موضع پکن در شرایطی اعلام می شود که دولت آمریکا از تشدید فشار اقتصادی علیه تهران سخن گفته و ترامپ تهدید کرده کشورها و طرفهایی که به ایران کمک اقتصادی می کنند نیز با پیامدهای سنگین روبرو خواهند شد. پکن همچنین درباره پیامدهای ادامه درگیری و تنش در تنگه هرمز هشدار داد. چین که یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است، پیش از این مخالفت خود را با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کشورمان اعلام کرده است.
بهای نفت در بازارهای جهانی با حدود 2.80 دلار افزایش از مرز 94 دلار عبور کرد. افزایش 3% قیمت نفت پس از آن صورت گرفت که ترامپ مدعی تشدید تحریم‌ها علیه ایران و باز بودن تنگه هرمز شد. هر بشکه نفت برنت دریای شمال 94.39 دلار فروخته شد. نفت سبک آمریکا نیز با 2.83 دلار افزایش 87.22 دلار داد و ستد شد. این افزایش قیمت نفت در حالی است که ترامپ و سایر مقام های آمریکایی مدعی ایجاد یک کریدور در تنگه هرمز و انتقال میلیون ها بشکه نفت از خلیج فارس شدند.
ارتش یمن از عملیات موفقیت آمیز علیه اهدافی در عربستان خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در جریان دو عملیات پهپادی هدف حساس متعلق به عربستان در فرودگاه نجران و تأسیسات شرکت آرامکو در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد این دو عملیات در پاسخ به تجاوز پهپادی عربستان به حریم هوایی استان سعده انجام شده است. یمن دیروز چهارشنبه اعلام کرد این کشور توانسته معادله های محاصره در برابر محاصره، هدف قرار دادن مراکز تجمع و استقرار نیروهای سعودی از شرق تا غرب یمن و همچنین معادله بازدارندگی و پاسخ مستقیم را تثبیت کند.
معاون اول رئیس جمهور در نشست کارگروه ارتقای علم و فناوری دانشمندان جوان و متخصصان کشور را افسران جنگ فناوری توصیف کرد و گفت رویکرد رئیس جمهور و دولت حل مشکلات دانشگاهیان و دانشمندان کشور و بهره‌گیری از کمک آنان برای حل مسائل کشور است. آقای عارف با اشاره به ضرورت اصلاح آیین‌نامه جذب اعضای هیئت علمی تاکید کرد تعیین ضوابط و آیین‌نامه جذب هیئت علمی باید در وزارت علوم پیگیری شود و شوراهای عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند.
نخستین روز از رقابت بیش از 1 میلیون داوطلب ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان. امروز آزمون گروه‌های آزمایشی تجربی هنر و زبان‌های خارجه برگزار شد و قرار است صبح فردا جمعه با برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی پرونده کنکور 1405 بسته شود. طبق گفته رئیس سازمان سنجش نتایج اولیه این آزمون در روزهای پایانی شهریور اعلام خواهد شد.
سلام علیکم.
من خوابم حال نرم.
شب نخوابید؟
نه.
همش تست میذاری تو خواب؟
همش تست.
اصالتا اسمانی هم اسمانی
هم شهری پس ما
کرد دماجی
کجا اسمانی؟
خودی اسمان.
امروز برای جوانهای ایرانی یک روز معمولی نبود، برای عده پایان ماها تلاش بود و درس خواندن.
چند صد روزی درس میکنی؟
اواخر بین 12 تا 14 ساعت.
6-7 ساعت مطالعه داشتم.
ما از تیر پارسال شروع کرده بودیم.
2 ساعت 1 ساعت
انصافا زیاد خوندم خداییش.
تمام تلاشمونو توی این 3 سال کردیم.
حالا با کلاس ها و اینا 13-12-13.
البته این مدام نبوده.
بیشتر تمرین میکردی یا درس میخوندی؟
جفتش. نس
روز کنکور فقط خوردیم و خوابیدیم، متاسفانه وزنمون رفت بالا.
حسابی درس موندی وقت نکردی بری آرایشگاه.
آره.
و برای عده دیگر شروع یک مسیر تازه.
کنکور آخر زندگیه؟
نه، اول راه تازه. هدف این که یه آدم موفق بشم، بهترین فامیلم بشم.
امیدوارم که ببینم نتیجه تلاشام
واسه کشورمون در نهایت مفید باشه.
امیدوارم بهترین کنکور واسه هممون رقم بخوره، هر چی خدا بخواد.
2300 حوزه امتحانی در سراسر کشور میزبان داوطلبان گروه‌های آزمایشی تجربی، هنر و زبان خارجه در دو نوبت صبح و عصر بود.
پیش بینی چه رشته‌ای رو بکنی برای خودت؟
رشته‌ای هستی، هر چی خدا بخواد.
دندونپزشکی،
علوم ورزشی،
پزشکی،
داروسازی،
صنایع چیزی.
در میان گروه‌های آزمایشی، گروه تجربی با 451522 نفر داوطلب سهم بیشتری در جمعیت 1,070,000 نفری کنکور سراسری 1405 داشت.
یادگاری امسال کنکور چی بود؟
بهم یاد دادش که تا آخرین لحظه تلاش کنم.
خواهی برای ایران چی کار بکنی؟
برای ایران، برای مردم، انشالله خود حالشون رو خوب کنیم از راکه شد.
البته در کنکور امسال جای تعدادی از داوطلبان این رقابت خالی بود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم با در دست داشتن کارت آزمون داوطلبان شهید وارد حوزه امتحانی شد.
شهدایی از کرمان، اصفهان و تهران.
سپس با حضور در جمع داوطلبان از نزدیک در جریان روند برگزاری آزمون قرار گرفت.
چی انشالله انتخاب میکنیم؟
انشالله دندون پزشکی.
موفق باشی انشالله. مشتری اولت خودم هم دیگه. ما زود میرسه بده آماده.
بله،
استرس نداری که. حوزه امتحانیتونم راضی
هستی؟ کنکور فقط در داخل حوزه های امتحانی جریان نداشت. پای ثابتان کنکور، پدر و مادرها هم ساعتها در انتظار بودن.
ما ساعت 6 اینجا بودیم.
بابا کنکور خراب کردن، چی بهش میگی؟
میگم فضای سرت.
حالم خراب میشه ولی خب دیگه.
تلاش کافی انجام داده.
برای مهم همین بود.
امسال نشد سال دیگه.
بس مثلا خدای نکرده خوب نمیشه.
برای این انتظار چند ساعته شهرداری تهران هم تمهیداتی در نظر گرفته بود.
خدماتی رو برای خانواده‌ها فراهم کردیم. خزینه مشاوره‌های روانشناسی، کلاس‌های آموزشی، انتخاب رشته، چگونگی برخورد با دانش آموزانی که از حوزه انتخابی برمیگردن.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، گنبد حرم مطهر امامین عسکریین علیه السلام در سامرا رنگ و بوی عزا گرفت. پرچم سیاه بر فراز این بارگاه نورانی برافراشته شد تا سامرا بار دیگر میزبان دلدادگان و عاشقان اهل بیت علیه السلام در سوگ خورشید 11 باشد. مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مطهر در فضای آکنده از حسن و ارادت برگزار شد، آیینی که جلوه ای از عشق دلدادگی شیعیان به خاندان عصمت و طهارت است. در سال روز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری علیه السلام، شیعیان و ارادتمندان اهل بیت علیه السلام در سوگ 11 امام شیعیان نشستند.
سهل سامر آباد این شبها و خیس بارونه.
سلام بر تو یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله.
از حریم باصفای کریمه آل الله عرض تسلیت داریم. شهادت پدر بزرگوار امام عصر ارواح نافدار و خدمت همه مؤمنین مؤمنات شیعیان امیرالمومنین.
شهادت امام حسن عسکری رو خدمت آقا امام زمان صاحب الزمان تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم ما بتونیم شیعیان خوبی برای این بزرگوار باشیم.
سلام صاحب عزا، سلام یا ابن الحسن.
زمین و آسمان می گرید از ماتم عسکری و شیعیان چون مهدی صاحب زمان صاحب عزاست.
این روزها متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است که الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان می تواند باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادن و اعتراف کردن به فضل او، به علم او، به تقوای او.
امام حسن عسکری امامی بودن که خیلی قریب بودن و در زمان خودشون توسط حکومتی که اون موقع بوده خیلی تحت فشار بودن. با همه این فشارها، با همه این سختی‌ها شاگردان خیلی زیادی رو تربیت کردن.
امسال سامرا مشرف شدیم، چون سامرا حرمیه که بالاخره یه مقدار نسبت به حرمای دیگه خیلی بهش کوتاهی شد، بالاخره انفجار و اینا بود، من خیلی دلم میگرفت میرفتم اونجا. امسال خیلی با دل گرفته رفتم، هم گنبدشون رو دیدم که درست شده، خیلی حالم خوب شد.
در سفر 40 که امسال سامرا رفتم، به نظر میاد اون حزن، اون قربتی که در سامرا از این امام دیده میشه نسبت به بقیه ائمه بیشتره. شاید اگر ما ائمه بقیه رو در رتبه اول قرار بدیم، سامرا مکان دومیه که این قربت از در و دیوارش دیده میشه.
یارانه نقدی مرداد به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های 4 تا 9 در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در این مرحله 135,103 میلیارد ریال به حساب 15,670,998 نفر از سرپرستان خانوار واریز شده است. این پرداخت پس از اعمال کسورات مربوط به اقساط تحصیلات و تعهدات مالی انجام شده است.
بهره برداری از طرح آبرسانی مجتمع روستایی چاه احمد شهرستان تفتان. با بهره برداری از این طرح آبرسانی، 94 روستا با جمعیت 9640 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.
مندی نزدیک به 10,000 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی.
یکی از مشکلات عدیده مردم که در حوزه
آبا شامدنی و بهداشتی بود با این پروژه خدا را شکر بر مرتفع شده.
اولا توی پلاستیکات ها خیلی دور چند کیلومتر اونا که ماشین داشت اونا که نه ماشین نداشت اونا پول به اونا داد توی پلاستیک داخل ماشین کردن میاردن.
در طرح جهاد آبرسانی که به کمک شرکت آب و فاضلاب و قرارگاه قدس منطقه جنوب شرق سپاه انجام می شود، قرار است آب به روستاها و مناطق عشایری که سالها با تنش آبی روبرو هستند برسد. سرهنگ رسول پوران مسئول معاونت مردمیاری و محرومیت زدایی قرارگاه منطقه قدس نیروی زمینی سپاه:
94 روستا در حوزه چاه احمد شهرستان تفتان امروز بهره بردار قابل بهره برداری هست و انشالله از آب شرب از امروز به بعد استفاده خواهند کرد.
فرهاد سرگزایی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لاب استان سیستان و بلوچستان:
قریب به 172 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع برای 94 روستا در بخش چاه احمد تفتان اجرا شده و دو باب مخزن بتونی ارزم به حضور شما 7 حلقه چاه 7 رو تجهیز شد. قریب به 2 کیلومتر خط برق کار شده که انشالله بتونیم ما 94 روستای حوزه چاه احمد شهرستان تفتان رو از نعمت آب سالم انشالله بهره مند بکنیم.
با تلاش های صورت گرفته در استان، شاخص آبرسانی به مناطق روستایی و عشایری به 86% رسیده است.
با پلاستیک و مشک با ماشین می آوردم یا خرید می کردم، ولی الان خدا رو شکر همه راحت دارم. به امروز تا که آب رسیده همه شو راحت دارم. همه آب دارم
قبلا با گالون آب شور می آوردم، مثلا گالون 2000-3000. تقریبا 90% روستا چما دارن لوله کشی آب دارن.
قرار با تلاش و اجرای طرح‌های جهادی تا پایان برنامه توسعه هفتم بی بیش از 2000 روستا آبرسانی شود.
برای آبرسانی به این روستاها جمعاً بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. علیرضا پور علی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای چاه احمد، شهرستان تفتان.
پرونده 80,000 مسکن مهر باقی مانده تا پایان امسال بسته می شود. حدود 20 سال از آغاز طرح‌های حمایتی مسکن مهر می گذرد، اما به گفته معاون فنی امور حسابرسی دیوان محاسبات، با وجود تزریق چند باره بودجه به این واحدها، هنوز 80,000 واحد به مرحله تکمیل و تحویل به متقاضیان نرسیده است. آقای نامداری البته از پیگیری دیوان محاسبات برای احقاق حقوق متقاضیان و تکمیل واحدهای باقی مانده خبر داد.
چندین بار دولت برای تأمین مالی و اتمام پروژه مسکن مهر پول گذاشت. این در واقع ناشی از قصور و سهل‌انگاری و غفلت مسئولین وقت بوده. حالا حسب مورد دیوان چند روزی از شروع کرده، داره تشکیل پرونده میده برای شناسایی و سهل‌انگاری در واقع و غفلت مسئولین زیره. وزارت راه شهرسازی با توجه به اینکه این پروژه‌ای که مونده نزدیک 80,000 تا هست، یه خط اعتباری باز کرده نزدیک 20 همت. این 20 همت از محل منابع داخلیه، از محل بودجه عمومی نیست. ان شاءالله شروع کردن، ما بتونیم تا پایان سال مالی این 80,000 تا رو به بهره برداری برسونیم.
عملیات تخریب یک ساختمان 10 طبقه و 30 واحدی غیر مجاز در منطقه میگونه شمیرانات پس از صدور حکم قاطع قضایی آغاز شد. این بنای عظیم که در زمینی به مساحت بیش از 3500 متر مربع احداث شده بود، بر روی اراضی ملی ساخته شده و ارزش آن بیش از 2000 میلیارد تومان برآورد می شود. دستگاه قضایی، منابع طبیعی و نهادهای نظارتی پس از طی مراحل قانونی حکم به قلع و قمع این سازه غیر مجاز و اعاده زمین به وضع دادند. این اقدام قاطع نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیر قانونی است.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت بارش ها در کشور یک نواخت نیست و مناطق مانند استان های همدان، قزوین، قم و به ویژه تهران کم بارش بودند. به گفته آقای بزرگزاده این مناطق شامل 1/3 جمعیت کشور می شود.
در صدر اونها خود تهران آبی است. تهران آبی به معنی شهر تهران، استان تهران، استان البرز، بخشایی از قزوین و همه این محدوده‌ای که از منابع آبی مشترک داریم استفاده می‌کنیم، از 500 اطراف تهران داریم استفاده می‌کنیم و از آبخانه‌های مشترک این منطقه. نیز مشهد هست که سد دوستی با درصد پرشدگی حدود 3% وضعیت بسیار اسفباری رو داره. با بار مسئولیت مهمی در تامین آب شرب داره سد دوسی و مشهد و البته در واقع شهرهای عراق و صابه هم در صدر هستن.
ایمنی کودکان فدای افزایش تعامل